ساعت 19 هفت شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا یا شامگاهی اگر اشتباه نکنم خوش آمدید. دوستان امروز دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 خورشیدی است، برابر با اول ماه مه 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا که برای شما مطالب و گزارش‌هایی هم تدارک دیدیم. پیش از هر چیز اجازه بدید که با نسرین افشار همراه باشیم که آخرین خبرها رو از او بشنویم.
سپاسگزارم سپیده و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وکیل خانواده امینی میگویند دستگاه قضایی تا کنون هیچ دلیل قانع کننده مبنی بر طبیعی بودن مرگ مهسا امینی ارائه نداده است. محمد صالح نیکبخت در گفتگو با سایت خبری دیدبان ایران تصریح میکند دستگاه قضایی کشور تا کنون به اعتراضات ما در این باره پاسخ واضح و درستی نداده است. محمد صالح نیکبخت در این حال اظهار داشت دستگاه قضایی کشور به جای اینکه در صدد فراموش کردن موضوع مرگ مهسا امینی باشد، باید اصل مسئله را روشن کند. مهسا امینی در اواخر شهریور سال 1401 به دلیل عدم رعایت حجاب مطابق معیارهای حکومتی از سوی نیروی انتظامی بازداشت شد و در بازداشت جان خود را از دست داد. خبرگزاری مهر از بازداشت دو مدیر ارشد سازمان محیط زیست کشور خبر داد. در پایه این خبر، افراد بازداشت شده مدیر کل بازرسی و مشاور ارشد رئیس و دبیر دبیرخانه شورای عالی مناطق حفاظت شده سازمان محیط زیست هستند. خبرگزاری مهر برداشت از منابع تأمین مالی محیطبانان و دخل و تصرف غیر قانونی در پارک‌های ملی را از جمله اتهامات این افراد برشمرده است. علی سلاجقه، معاون ابراهیم رئیسی و رئیس سازمان محیط زیست تا کنون به این خبر واکنشی نشان نداده است. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه درباره استفاده از مکانیزم ماشه به کشورهای غربی هشدار داد و آن را خطایی محاسباتی توصیف کرد. آقای کنعانی این اظهارات را در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌های غیررسمی بیان کرد که حاکی از دیدار نمایندگان سه کشور اروپایی با 10 عضو شورای امنیت سازمان ملل بود. بنابر این گزارش‌های غیررسمی، موضوع این گفتگوها رایزنی درباره استفاده از مکانیزم ماشه در صورت عبور ایران از خطوط قرمز هسته‌ای بود است. اگرچه در این گزارش‌ها به جزئیات خطوط قرمز هسته‌ای اشاره‌ای نشده بود، بنابر این برجام، مکانیزم ماشه می‌تواند با درخواست یکی از اعضای برجام در شورای امنیت سازمان ملل متحد فعال شود و همه قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت که بر مبنای برجام رفع شده بود بازگردد. در ادامه حرکت‌های اعتراضی در نقاط مختلف ایران، روز دوشنبه بار دیگر گروه‌هایی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر به خیابان آمدند و خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی خود شدند. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این تجمعات از جمله در اهواز، کرمان، شوش و کرمانشاه برگزار شده است. روز گذشته نیز گزارش‌ها حاکی از برگزاری تجمعات مشابهی در چندین شهر ایران بود. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، روز دوشنبه و همزمان با روز جهانی کارگر، با اشاره به اینکه کارگران باید امنیت شغلی داشته باشند، خواستار ساماندهی قراردادها شد. این سخنان در حالی مطرح شده که هزاران کارگر پروژه‌ای در اعتراض به وضعیت قرارداد، دستمزد و شرایط کار خود دست به اعتصاب زدند.
سپاسگزارم نسرین افشار و ممنون که همراه ما هستید. چکیده‌ای از آنچه در ادامه خواهید شنید. ادامه تجمعات بازنشستگان و اعتراضات گسترده کارگری در شهرهای مختلف ایران همزمان با روز جهانی کارگر. در روز جهانی کارگر، کارگران در بسیاری از کشورهای اروپایی تجمع و تظاهرات برگزار کردند. و برخورد ایجابی با زنان در 70 ایستگاه مترو. به زودی در تمام واگن‌ها پرده نصب می‌شود. با ما همراه باشید تا درباره این مطالب بیشتر بشنوید. اول مه در تقویم جهانی روز جهانی کارگر نامگذاری شده و ده ها سال هست که به مناسبت این روز و در این روز در کشورهای گوناگون مراسم ویژه‌ای برگزار میشه. امسال هم کارگران در بسیاری از کشورهای اروپایی تجمع و تظاهرات کردند. اجازه بدید که با شهاب عموپور همکار رادیو فردا همراه بشیم. شهاب در پاریس هست، روی خط ارتباطی رادیو فردا همراه ماست. شهاب، به نظر میرسه که تظاهرات روز کارگر در فرانسه بسیار امسال گسترده تر از سالهای قبل داره برگزار میشه.
درود شفیده، دقیقا همینطور هست. یک دلیلش به خاطر پیوند خوردن این روز با ادامه اعتراضاتی که در فرانسه در تغییراتی که در مورد قوانین بازنشستگی اعمال شده صورت گرفته، امروز در پاریس پیشبینی کرده بود پاریس که بین 95 تا 100 هزار نفر در این تظاهرات حاضر میشن و در کل کشور 1 میلیون. اما دقایقی پیش سندیکای سجته، یکی از سندیکای شناخته شده کارگری فرانسه، اعلام کرد که تا اینجا در خود پاریس فقط 550 هزار نفر در خیابانها حاضر شدند و دارن اعتراض میکنند. و همچنین نکته که من دیدم در بین این تظاهر کنندگان حضور ایرانیان بود که در غرفه‌ای که تشکیل داده بودند با پرچم‌های زن زندگی آزادی حاضر شده بودند، منقش به زن زندگی آزادی، و عکس‌هایی از زندانیان، از اعدام شدگان، از همچنین توماج صالحی رو در دست داشتند و فرانسوی‌هایی که در حین عبور از این کنار این غرفه می‌ایستادند و اعلام همبستگی می‌کردند با ایرانی‌ها، شعار می‌دادند. و به کلی این نشان می‌ده که در شناخته شده هست الان این جنبش زن زندگی آزادی در نزد فرانسوی‌ها. هم می‌دونیم که اخیراً امانوئل مکرون بدون آنکه به مجلس رجوع بکنه بر پایه بند سوم از اصل 49 قانون اساسی از اختیارات قوه اجرایی استفاده کرد و بدون رجوع به آرای نمایندگان سن بازنشستگی از 62 به 64 سال افزایش داد. شورای قانون اساسی هم این مسئله رو تصویب قانونی داد و اجرا شد. اما سندیکاها و مردم مخالف و از جمله من میدم حتی نماینده های شورای شهر و مجلس هم امروز در تظاهرات حضور داشتن، اعلام کردن که از مخالفت با این قانون دست نمیکشن، در خیابان ها هستن و همچنین ادامه میدن که امروز رو تبدیل کردن به 13 روز از سری اعتراضاتی که داره به تصویب این قوانین تازه بازنشستگی صورت میگیره.
شهاب، گزارش هایی داشتیم که حکایت از این داشت که تظاهرات کارگران در پاریس به خشونت کشیده شده، داستان چه هست؟
در پاریس، در نانت و لیون و مارسی هم به همین شکل اخبار رسیده حاکیت نیست که خشونت اعمال شده. امروز در تظاهراتی که از میدان جمهوریت پاریس شروع شد و تا میدان ملت همچنان ادامه داره، در ابتدای هم در آن میدان جمهوریت رپابلیک تعدادی از کسانی که با صورتشون رو با ماسکای سیاه پوشونده بودن حاضر شدن و اونجا آتش روشن کردن، مغازه ها رو تخریب کردن. همین باعث شد که پلیس وارد عمل شد و اصلا حرکت این راهنمایی از میدان رپابلیک به تأخیر افتاد. در مقصد در ناسیون هم که هنوز البته جمعیت دارن به سمت اون حرکت میکنن، چون اتفاق افتاده در مسیر من شاهد بودم که برخی از مغازه ها ویترین هاشون شکسته. در میدان ناسیون پلیس برای اینکه مانع خشونت تعداد خاص بشه از آبپاش استفاده کرده. تا به اینجا به آماری که دقایق پیش پلیس اعلام کرد، 53 نفر در خود پاریس بازداشت شدن و 180 نفر در کل کشور.
شهاب، سپاسگزارم. شهاب عموپور همکار رادیو فردا بود که از پاریس ما رو همراهی میکرد. اما همزمان با روز جهانی کارگر، گزارش ها از ایران هم نشون میده که اعتراضات کارگری در شهرهای مختلف شکل گرفته. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، رو روی خط ارتباطی رادیو داریم. آقای شجیراتی، گرانی، فشار اقتصادی و به هر حال به تعویق افتادن دستمزدهای کارگر کارگران از جمله مهمترین مواردی است که باعث شده که کارگرها به اعتراضات خودشون ادامه بدن. گزارش‌هایی هم داشتیم از اخراج، بازداشت و زندانی شدن کارگرها که نشون میده که نهادهای امنیتی چقدر نسبت به اعتراضات کارگرها حساس هستند. امروز چه خبر بود بیشتر؟
خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام دارم. خب امروز همزمان با اول ماه نوروز جهانی کارگر در شهرهای مختلف و مراکز کاری و کارگری متعددی شاهد حضور خیابانی، تجمع کارگران و بازنشستگان و همینطور اعتصابات قدرتمند کارگری بودیم. امسال اعتراضات کارگری از همون روزهای آغازین سال و مشخصا از دوم فروردین ما با اعتراض به مصوبه در حقیقت تعیین مزد کارگران برای سال 1402 آغاز شد و تا به امروز وسعت و گستری بیشتری پیدا کرده، به شکلی که در همین 41 روزی که از سال جدید میگذره بیش از 100 مورد اعتراض، تجمع و اعتصاب اتفاق افتاده که اگر با همین بازه زمانی در سال قبل اعتراضات رو مقایسه کنیم میبینیم که به طور بی‌سابقه افزایش و گستردگی داشته و نشون دهنده این است که اوضاع معیشت مزدبگیران به شدت نابسامان شده و در مقابل حکومت یا با بی‌تفاوتی از کنار مشکلات مردم عبور میکنه و یا همچنان در حال وعده و شعار دادنه. بنابراین چاره رو گروه‌های مزدبگیر در گسترش اعتراضات می‌بینند. امسال هم روز جهانی کارگر به واسطه خیزش انقلابی زن زندگی آزادی هم برای کارگران از اهمیت ویژه‌تری نسبت به قبل برخوردار بود و هم برای حکومت روز کارگر و هم تا روز معلم به روزهای وحشت آفرین و به اصطلاح کابوسناک تبدیل شد. نیروهای امنیتی طی روزهای گذشته در شهرهای مختلفی فعالین کارگری و چهرهای سرشناس کارگری رو به مراکز امنیتی مختلف احضار، بازجویی و تهدید میکنن تا جلوی برگزاری گردهمایی‌ها و تجمعات رو گرفته باشن. فعالین کانون‌های صنفی معلمان هم چندین نفرشون احضار شدن. در هفت‌تپه هم عوامل و اوباش حراستی و امنیتی به تعدادی از کارگران حمله ور شدن و در تهران هم یکی از اعضای قدیمی سندیکای کارگران اتوبوسرانی بازداشت شد. اما در مجموع با وجود همه این فشارها و تهدیدات امنیتی که وجود داشت، خب امسال کارگران و بازنشستگان یک روز جهانی کارگر اعتراضی و پرشوری رو در نقاط مختلف کشور برگزار کردند.
بسیار سپاسگزارم پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران که روی خط ارتباطی رادیو فردا همراه ما بودید. من یک سوال دیگر هم میخواستم بپرسم اما فکر میکردم که وقت نیست، اما کمی در مورد اگر فرصت داشته باشیم در حد یک دقیقه اگر بتونید بگید که امسال چه تفاوتی داشت در واقع روز جهانی کارگر با سالهای دیگر در ایران. ارتباط ما با آقای شجیراتی ظاهراً قطع شد. سپاسگزارم از پیمان شجیراتی که ما رو همراهی میکردید. اما انتشار نامه 32 نماینده پارلمان اسرائیل که اندکی پس از سفر وزیر خارجه این کشور به جمهوری آذربایجان از او خواستند از گرایش‌های تجزیه طلبانه در استان‌های آذربایجان ایران حمایت شود، با واکنش‌های گسترده‌ای در بین چهره‌های سیاسی، شهروندان ایرانی اسرائیلی و شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. جزئیات رو در گزارش حسن جعفری بشنوید.
واکنش ها به نامه 32 نماینده کنست پارلمان اسرائیل همچنان ادامه دارد. نامه ای درباره حمایت از گرایش های جدایی طلبانه در استان های آذربایجان ایران. در تازه ترین واکنش شاهزاده رضا پهلوی شامگاه یکشنبه در توییتی نوشت: تعرض کلامی 32 نماینده مجلس اسرائیل به تمامیت ارضی ایران غیر قابل پذیرش و در خدمت رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی است. آقای پهلوی اظهارات این نمایندگان را نابخردانه و در تقابل با مواضع مقامات ارشد اسرائیل که اخیراً با آنها دیدار کرد خوانده است. او نوشته: امیدوارم که آنها با شفاف سازی در این خصوص مانع سوء استفاده کسانی شوند که از بازسازی دوستی قدیمی میان دو ملت ایران و اسرائیل ناخشنودند. پیش از او هم شماره دیگری از چهره‌های سیاسی و همچنین برخی از شهروندان ایرانی تبار اسرائیل به شدت از نامه این 32 نماینده انتقاد کرده بودند. یکی از انتقادها از زبان روزا پرتو، روزنامه‌نگار ایرانی اسرائیلی بود که در توییتی نوشت: وقتی پدران و نیاکان ما میگویند اسرائیل چشم راست است و ایران چشم چپ، از چشمانمان مراقبت میکنیم و تمامیت ارضی خط قرمز ماست. خانم پرتو و شمار دیگری از شهروندان ایرانی تبار اسرائیل خبر دادند که در حال پیگیری با مقام‌های دولت اسرائیل هستند تا علیه این نامه یا دست کم درباره مغایرت آن با سیاست رسمی این کشور شفاف سازی شود. میر جاودانفر، شهروند ایرانی اسرائیلی و تحلیلگر سیاسی نیز با تأکید بر اینکه اقدام این 32 نماینده را محکوم می‌کند، در توییتی نوشت: این نامه هیچ تأثیری روی سیاست اسرائیل در قبال تمامیت ارضی ایران نخواهد داشت. تشکل سیاسی خارج از ایران با نام جبهه هفته آبان هم نامه نمایندگان اسرائیلی را نمونه آشکاری از اقدام علیه موجودیت ایران خواند که به نوشته این تشکل در تناقض کامل با سخنان مقام‌های رسمی دولت اسرائیل در سفر شاهزاده رضا پهلوی است. اما ماجرای این نامه چیست، شامل چه مفادی است و زمینه نگارش آن چه بوده است؟ روابط نزدیک اسرائیل و جمهوری آذربایجان در 40 روز اخیر با برخی رویدادهای خبری بازتاب بیشتری داشته است، از جمله با افتتاح سفارت آذربایجان در اورشلیم و بازدیدهای متقابل وزرای خارجه دو کشور از پایتخت‌های یکدیگر. وزیر خارجه جمهوری آذربایجان اوایل فروردین به اورشلیم رفت و وزیر خارجه اسرائیل هم 30 فروردین رهسپار باکو شد. الی کوهن، وزیر خارجه اسرائیل، در هر دو دیدار بر ایجاد یک جبهه متحد و قوی در برابر چالش‌های مشترک تأکید کرد.
Israel and Azerbaijan share the same perception of the Iranian threats.
اسرائیل و آذربایجان درباره تهدیدهای ایران دریافت مشترکی دارند. رژیم آیت الله های تهران هر دو کشور ما را تهدید می کند، حامی مالی تروریسم است و سراسر خاورمیانه را بی ثبات می کند. ما برای جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی های هسته‌ای باید با هم اقدام کنیم.
We must act together to prevent Iran from achieving nuclear capabilities.
جورج دیک، سفیر اسرائیل در باکو، هم درباره آتش افروزی های جمهوری اسلامی در منطقه هشدار داد و مقام های جمهوری اسلامی اظهارات او را نشانه ای از تلاش برای تجزیه خواندند. و هر روی کمتر از 2 هفته پس از بازگشت کوهن از باکو، 32 نماینده پارلمان اسرائیل نامه خطاب به او نوشتند. به گزارش روزنامه اسرائیلی معاریف، این نمایندگان از دولت اسرائیل خواستند که نقل قول در جهت تحت فشار قرار دادن ایران برای توقف ظلم به اقلیت آذری ساکن شمال غرب ایران دست به اقدام بزند و به قدرت‌های جهانی کمک کند. بنابر گزارش روزنامه معاریف، این 32 نماینده همچنین در نامه خود نوشتند، نقل قول: کسب حمایت گسترده بین‌المللی از آرمان‌های ملی مردم آذربایجان جنوبی ضربه مهلکی به رژیم آیت الله می‌زند و با ایجاد کشور مستقل آذربایجان جنوبی اسرائیل متحد دیگری در منطقه پیدا می‌کند. 32 نماینده‌ای که این نامه را امضا کرده‌اند عمدتاً از احزاب مذهبی هستند. برخی از این احزاب در ائتلاف حاکم نیز حضور دارند، اما از حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو تنها یک نماینده غیر مشهور این نامه را امضا کرده است. روابط ایران و جمهوری آذربایجان به ویژه از بهمن پارسال که حمله به سفارت آذربایجان در تهران یک کشته بر جای گذاشت پرتنش بوده و علاوه بر حملات لفظی دو کشور، آذربایجان چندی پیش 4 کارمند سفارت جمهوری اسلامی را از خاک خود اخراج کرده.
برای تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
همزمان با انتشار تصاویری از نصب پرده میان واگن‌های زنان و مردان در متروی تهران، مدیرعامل مترو از نصب پرده در تمامی قطارها تا چند هفته آینده خبر داده. شهردار تهران نیز در شورای شهر گفته که شهرداری در مورد حجاب با تشکیل یگان حفاظت و استفاده از گروه‌های جهادی اقدام به کار ایجابی به گفته او سنگین در 70 ایستگاه مترو کرده. در چند هفته گذشته هم صدها واحد صنفی در ایران برای اعمال حجاب اجباری در تهران و شهرهای دیگر پلم شدند. دامون گلریز، مدرس و پژوهشگر علوم سیاسی در لاهه هلند، رو روی خط ارتباطی رادیو فردا داریم. درود به شما آقای گلریز. این برخوردهای حکومت و حالا اینکه الان گروه‌های جهادی رو گذاشتند و واحدهای صنفی رو می‌بندند، پرده می‌کشند، چقدر تا الان موفق بوده که ادامه دار هستش و داره در واقع روش هاشون هم تغییر میکنه؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. حکومت حداقل در این 6 ماه گذشته خیلی موفق نبوده در این کار، برعکس در عمل عقب نشینی هم کرده. شما ببینید پاسخ زنان ایران به بگیر و ببندهای بعد از خیزش مهسا، اولتیماتومی که رهبر حکومت و وزرای مختلف دادن برای موضوع حجاب و حتی بمب‌های شیمیایی که مشخصاً هدفش مدارس دخترانه بوده در 100 شهر و بیش از 27 تا 30 استان، همه اینها واکنشی رو که از طرف زنان ایران ما دیدیم، انتشار فیلم‌های رقص در شهرهای مختلف، حتی تقریبا همه استانها، همراهی سلبریتی های زن با خیزش انقلابی و حجاب و دلمن نداشتن حجاب، نمونه اخیرش هم انتشار عکسی هستش که خانم افسانه بایگان منتشر کرده و بسیار بسیار این گروه های اطلاعاتی رو عصبانی کرده برای نداشتن حجاب. همه اینها نشون دهنده اینه که حکومت هیچ راهی نداره بجز ادامه همون روند گذشته خودش برای تزریق رعب و وحشت، در صورتی که ما با واقعیت جامعه‌ای مواجه هستیم که در اون حتی از طریق شبکه‌های اجتماعی چهره شهرها به نظر میرسه که تغییر کرده. یعنی مسئله حجاب دیگه مسئله‌ای نیستش که خیلی راحت بتونه حکومت تحمیل کنه به جامعه، حتی صدای خیلی از بزرگان دین رو هم در آورده و نگران این هستن که با زور نمیشه حجاب رو در عمل تحمیل کرد. اجازه بدید من اینجا یک مثال خیلی مهمی رو بزنم. ببینید مثلا آقای ابوالفضل قدیانی، یکی از کسانی که به هر حال دیندار هست ولی خب توسط حکومت سرکوب میشه، در آخرین پیام خودش پیشنهادی داده که ما میبینیم خانم افسانه بایگان این رو انجام داده و ایشون خطاب به طرفداران حجاب و دین میگه که سکوت شما در قبال حجاب اجباری مصداق ترویج دین زدائی است. به این معنا که حکومت وقتی اجبار میکنه کاری رو و کسانی که دیندار هستن هم اون اجرا رو حمایت میکنن ازش و سکوت میکنن، عملا در جامعه واکنش دین زدائی به وجود میاد. همه اینها نشون دهنده اینه که حکومت جمهوری اسلامی موفق نبوده در اجرای این کارها و با سیاست سرکوب هم نمیتونه ادامه بده، چون جامعه چیز دیگه‌ای رو میخواد. به خصوص زنان ایران با شجاعت نشون دادن که جلوی این نوع محدودیت‌ها میایستن.
آقای گلریز، من یه سوالی از شما دارم. در کجای دنیا شهردار میاد در مورد یک موضوعی مثل نوع پوشش زنان صحبت کنه؟ الان آقای زاکانی گفته که مطابق قوانین کشور پیش میریم، در قدم نخست اطلاع رسانی میکنیم، بعد به اونهایی که او بی حجاب خوانده گفته تذکر میدیم، در گام سوم از ورودشون به ایستگاه‌های مترو جلوگیری میکنیم. الان اشاره آقای زاکانی به کدوم قانون هست؟
در جمهوری اسلامی قانون بر مبنای ولایت فقیه، بند 110 قانون اساسی، ماده 110 قانون اساسی، و در یه همچین فضایی که در اون رئیس جمهورش به اصطلاح یعنی رئیسی شعار اصلیش حکومت اسلامی هست و به دنبال تشکیل حکومت اسلامی هستند در نیمه اول قرن 21 که اصلا این مسائل نه در ایران دیگه بازتابی داره و نه در دنیا میشه به این شکل دنیا رو یا حکومتی رو یا کشوری رو اداره کرد، قطعا فقط در جمهوری اسلامی میتونه این اتفاق بیفته. واقعیتش در زیر پوست جامعه چیز دیگری است و میدونید حکومت هم راه دیگه ای نداره. یعنی این پیشنهادی که بعضی از این اصلاح طلبان مثل امثال محمد خاتمی میدن برای اینکه بله حکومت باید کوتاه بیاد و به اصطلاح سعی بکنه که برگرده به ارزش‌های اول انقلاب و غیره، نمیتونه حکومت از نگاه قدرت این کارو انجام بده، به خاطر اینکه کمترین انعطاف با حکومتی که به خستگی فلزی رسیده و دیگه اون مشروعیت رو نداره به معنی ریزش بیشتر هست. به خاطر همین به دنبال اینه که با فشار سرکوب بتونه عمر خودش رو تداوم ببخشه، حتی شده مدت کوتاهی، ولی خب موفق نمیشه. ما الان با پیوند مبارزات میدانی مواجه هستیم، گفتمانی، تصویری. یعنی شما ببینید اعتصاب کارگران در چند ده استان در 70 نقطه در کنار اعتراضاتی که برمیگرده به موضوع آزادی ها از نوع آزادی پوشش نیمی از جمعیت ایران یعنی زنان که از جنبش انقلابی مهسا در عمل به وجود آمد، در کنار بقیه اعتراضاتی که ما میبینیم در سطح جامعه، عملا جامعه ایرانی رو به وضعیتی نزدیک میکنه که در اون حکومت نمیتونه پاسخی برای مطالبات مردمی داشته باشه. و بخاطر همین هم هستش که موضوع رفراندوم که میبینید که از آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی تا آخرین ولیعهد ایران شاهزاده رضا پهلوی میبینیم که سر این موضوع حکومت چقدر احساس ضعف میکنه، به خاطر اینکه راه حل این پیوند مطالبات عملا با چیزی مثل انتخابات آزاد در ایران میتونه تبدیل به یک خواسته سراسری در ایران بشه. حکومت هیچ راهی جز سرکوب نداره، ولی خب به نظر میرسه که این معادله قدرت در حال تغییره با پیوند این پایگاه‌های اجتماعی و مطالباتی که عرض کردم خدمتتون.
بسیار سپاسگزارم از دامون گلریز، مدرس و پژوهشگر علوم سیاسی در لاهه هلند که ما رو همراهی می‌کردن. اما علاقمندان به خبرهای ورزشی رو در اینجای مجله شامگاهی دعوت می‌کنم که خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی با برگزاری فینال جام حذفی در ورزشگاه یادگار تبریز مخالفت کرد. جواد ششگلانی رئیس هیئت فوتبال آذربایجان شرقی با تایید این خبر گفته کمیته صدور مجوز حرفه‌ای برای صدور مجوز باشگاه تراکتور چند ایراد به ورزشگاه یادگار گرفته که پس از پایان لیگ مراحل بازسازی ورزشگاه انجام خواهد شد. به همین دلیل تبریز میزبان فینال جام حذفی نخواهد بود. پیشتر امیر حسین روشنک مسئول برگزاری مسابقات جام حذفی از برگزاری بازی فینال در ورزشگاه یادگار تبریز خبر داده بود. هشتمین کنگره انتخاباتی فدراسیون آسیای مرکزی کافا با حضور جیانی اینفانتینو رئیس فیفا و شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار خواهد شد. کنگره کافا روز سه‌شنبه در تاجیکستان برای انتخاب نایب رئیس و اعضای هیئت اجرایی برگزار میشه. در همین راستا مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم برای شرکت در این کنگره عازم تاجیکستان شد. تیم فوتبال دختران نوجوان ایران با پیروزی پرگل مقابل اردن به دور دوم رقابت‌های قهرمانی آسیا صعود کرد. ایران در این بازی 7-1 میزبان این رقابت‌ها را شکست داد. دختران نوجوان ایران که در گروه اچ حضور دارند، در اولین بازی خودشون نپال را شکست داده بودند. استرالیا، کره جنوبی، تایلند، بنگلادش، ویتنام، فیلیپین و هند دیگر تیم‌های حاضر در دور دوم این مسابقات هستند که قرار در دو گروه 4 تیمی با هم رقابت کنند. رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با تکذیب شایعات درباره جدایی گل محمدی از پرسپولیس در پایان فصل گفته گل محمدی یک سال دیگه با سرخپوشان قرارداد داره.
فارغ از نتیجه آقای گل محمدی سال آینده با ما قرارداد داره، کسی قرارداد داره میتونه بره، ما میمونیم یا ایشون، ما که باید پایبند باشیم. که
پرسپولیس در حال حاضر با 57 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار داره و در نیمه نهایی جام حذفی باید مقابل هوادار بازی کنه. لقمان کیاپاشا بازرس کل امور ورزش سازمان بازرسی از رصد تمامی قراردادهای مربوط به بازیکنان و مربیان فوتبال ایران خبر داد. کیاپاشا با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران گفته باشگاه‌ها از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و وضعیت باشگاه‌ها از لحاظ انباشت بدهی همه قراردادها باید متناسب و بر اساس معیارهای استاندارد باشه. سری بزنیم به اخبار کشتی. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی ایران که با اخراج یک خبرنگار از مجمع انتخاباتی استان مازندران خبرساز شده بود به این موضوع واکنش نشون داد. دبیر با دفاع از کارش گفته رئیس هستم و با اخراج خبرنگار نشون دادم که کسی نباید وسط حرفای من بپره.
رئیس مجمعم، رئیس جلسم، خیلی محترمانه بهشون گفتم پاشو از جلسه برو بیرون. می‌خواستم یه بامبول اونجوری درست کنم، حالا اینجوری درست. مثلا مهم نیست. ایشون بعد می‌فهمید حرف بی ربط نبود. یعنی چی واسه صحبت من میاد میپره میگه که داریم مسخره میکنیم.
به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
2042-0221-1221-13 رو فراموش نکنید. شماره پیامگیر 24 ساعته ی رادیو فرداست. میتونید تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. اما مجله شامگاهی رادیو فردا هم در همین جا به پایان میرسه. سپاسگزارم از شما که من سپیده بهکام رو همراهی کردید.